سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
اینجا رادیو سوینا و این یک اپیزود دیگه از پادکست ضرباهنگ که تقدیم حضورتون میشه. درود به همه شمایی که ضرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کرد. من ماهگل مقتدرم و از اینکه فرصت اینو دارم که بازم توی یک روز پاییزی دیگه کنارتون باشم خیلی خوشحالم. امیدوارم بتونیم توی این دقایقی که با همیم حال خوبی رو بهتون منتقل کنیم و یکم از این شلوغ پلوغی زندگی و بدو بدوهاش دورتون کنیم. یه پیشنهاد خوب دارم برای اونایی که توی شهرهای بزرگ زندگی میکنن مثل تهران که واقعا ترافیکش دیگه سرسام‌آوره. توی راه و تو مسیر که هستین اپیزودهای مختلف ما رو بذارین و بشنوین تا یکم این زمان براتون راحت تر بگذره. موسیقی واقعا غذای روحه، همون جور که ما اهمیت میدیم که گرسنه نمونیم باید به روحمون هم اهمیت بدیم و اون رو در آرامش نگه داریم. تنش به اندازه کافی توی زندگی های هممون زیاد هست، میتونیم یه زمانهایی رو برای خودمون بذاریم، به خودمون اختصاص بدیم، به روحمون اختصاص بدیم که حال بهتری رو داشته باشیم توی همه این بالا پایینایی که زندگی تک تکمون داره، سختیایی که هممون داریم به عناوین مختلف واقعا تحملش میکنیم. شاید گوش کردن به موسیقی، شنیدن موسیقی های خوب بتونه یه ذره حالمون رو بهتر کنه، باعث بشه که با انرژی بیشتری بجنگیم و جلو بریم، چون واقعا زندگی های الان احتیاج به جنگیدن داره برای اینکه بتونی سر پا بمونی. پس چه خوبه که حال روحیمون حداقل خوب باشه. ما توی این اپیزود سعی میکنیم که یک موسیقی براتون پخش کنیم از قطعات موسیقی ایرانی، یک کار از قطعات موسیقی کلاسیک غربی براتون پخش کنیم و یک مهمان نوازنده یا خواننده داشته باشیم و توی یه بخشی هم من سعی میکنم که مباحث تئوری موسیقی رو براتون با زبانی ساده تر توضیح بدم. پس کلی اتفاق موسیقایی جذاب پیش رومونه، هیچ جا نرین و تا آخر این اپیزود کنارمون بمونین. قراره با هم کلی موسیقی بشنویم، کیف کنیم و اطلاعات موسیقاییمون رو بیشتر کنیم. پس همراه ما بمونیم. خیلی خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده این هفته. ما توی این آیتم یه موسیقی از موسیقی ایران میشنویم و در موردش حرف میزنیم و یک موسیقی از موسیقی کلاسیک غربی. اول بریم سراغ موسیقی ایران. قطعه‌ای که امروز براتون انتخاب کردم به نام به زندان هست از استاد ابوالحسن صبا. بریم که یه اطلاعاتی راجع به این قطعه بهتون بدم و بعدش با هم بشنویمش. در اواسط فروردین ماه 1281 هنرمندی متولد شد که هنوزم که هنوزه وقتی اسمش میاد به عنوان کسی ازش یاد میشه که تونست موسیقی ملی ایران رو بهش حیات دوباره ببخشه. اون کسی نبود جز استاد ابوالحسن صبا. ابوالحسن صبا هنرمندیه که اگرچه بیش از نیم قرن از فوتش میگذره، یعنی سال 1336، هنوزم که هنوزه تنین ساخته‌هاش توسط نوازنده های مختلف در فضای موسیقی میپیچه. استاد ابوالحسن سبا هم آهنگساز بودن، هم نوازنده سازهای بسیار زیادی و رپرتوار برای چندین ساز هم دارن، مثل ویولون، سنتور، و شاگردان خیلی زیادی تربیت کردن، کسانی که واقعا خودشون هر کدوم به شخص یکی از ستونهای موسیقی هستن. یعنی خود استاد سبا که شخصیت بسیار تاثیرگذاری دارن در موسیقی، چه آثارشون، چه نوازندگیشون و هر چیزی که ازشون مونده، به غیر از این شاگردانی رو تربیت کردن که هر کدوم یک وزنه‌ای هستن در موسیقی ایران. استاد سبا در طول 40 سال زندگی حرفه‌ای که داشت، تمام زمانش رو برای تألیف ردیف، آهنگسازی، تألیف کتاب‌های آموزشی، ابداع شیوه‌های نوین در نوازندگی و همونجور که گفتم تربیت شاگردانی سرشناس پرداخت و از این رو هنرمندی سرشناس در رشد جریان‌های موسیقی ایرانی شناخته میشه. او به اصول علمی موسیقی غربی شناخت و آشنایی کامل داشت و همچنین به پیشرفت و گسترش موسیقی ایران و موسیقی محلی بسیار اهمیت میداد. از او به خاطر تحولات و نوآوری‌هایی که در موسیقی ایران پدید آورد به عنوان نیمای موسیقی ایران یاد می‌کنند و دورانی که استاد سبا در اون میزیست رو دوران طلایی موسیقی نام می‌دن. همونجور که در ابتدا گفتم، استاد ابوالحسن سبا نوازنده سازهای مختلفی بود، مثل ویولون، سنتور، سه‌تار، کمانچه، و اساتید بسیار سرشناسی داشت، مثل میرزا عبدالله فراهانی، درویش خان، حسین خان اسماعیل زاده، حسین هنگافرین، علی اکبر خان شاهی و علی نقی وزیری. واقعا هر کدوم از این استادهایی که الان اسم بردم، خودشون به شخص دیدنشون و کنارشون بودن واقعا باعث افتخاره و هر کدومشون واقعا حرف در موسیقی بسیار زیاد برای گفتن داشتن و حالا الان از شاگردهای استاد سبا میگم که خود اونها هم هر کدوم واقعا به شخص یکی از ستونهای موسیقی ایرانن، مثل حبیب الله بدیعی، رحمت الله بدیعی، فرامرز پایور، علی تجویدی، حسین تهرانی، همایون خرم، حسین دهلوی، داریوش صفوت، فرهاد فخرالدینی، حسن کسایی، غلام حسین بنان و اسدالله ملک. همونجور که گفتم، استاد سبا ردیف رو نزد میرزا عبدالله و درویش خان آموخت، ولی بسیار تلاش کرد برای اینکه نغمه‌های جدیدی رو به ردیف اضافه کنه و برای این کار نزد چوپانان، مداحان، تعزیه خانها، نیزنها و نوازنده ها رفت و تونست نغمه های رو به ردیف اضافه کنه و برای اولین بار برای ساز ویولون ردیف تألیف کنه و مکتب ویولون ایرانی رو رواج بده. در مورد زندگی استاد سبا اگه بخوایم واقعا ریز به ریز صحبت کنیم، یک اپیزود جدا احتیاج، نه یه آیتم، به خاطر همین من دیگه خیلی ریز نمیشم و حالا دفعات بعدی که قرار قطعات دیگه ای از این استاد بشنویم باز به زندگیشون یه اشاره هایی میکنیم. الان تا اینجا رو بهتون گفتم، بریم حالا راجع به قطعه ای که امروز قرار بشنویم که به زندان نام داره یه اطلاعاتی بهتون بدم و بریم سراغ شنیدن این قطعه. در مورد داستان این قطعه و اینکه چجوری به استاد سبا ملودی این قطعه الهام شده، خیلی نظرات متعددی هستش. مثلا برای مثال یکی از نظرات اینه که استاد سبا در خیابونی داشته رد می شده و یک متهمی رو می بردن به زندان و اون متهم داشته یک ملودی رو زمزمه می کرده و استاد سبا که اون رو شنیده براش الهام بخش ساخت این قطعه بوده. برخی دیگه یه داستان مفصل تر میگن، مثل همایون خرم که میگه استاد سبا در جاده قدیم شمیرانات بوده، نزدیک زندان قصر با تعدادی زندانی مواجه میشه که یکی از اونا مشغول آواز خوندن و زمزمه کردن یک ملودی بوده. استاد سبا هم پای اونها میشه و شروع میکنه به نوشتن نوت این ملودی که اون زندانی داشته زمزمه میکرده و همینجور ناخواسته وارد زندان میشه و با پادرمیونی افسر نگهبان زندان آزادش میکنن. و ساسان سپنتا که یکی از شاگردان استاد سبا محسوب میشه میگه که فرد در بند خودش یک آزادی خواه بوده و قطعه بزندان ندای اون آزادی خواهه. قطعه بزندان در فضای گوشه شوشتری ساخته شده و این قطعه توسط حسین دهلوی که از شاگردان استاد سبا بوده تنظیم شده. این قطعه یک چهار مضراب برای ویولون محسوب میشه که البته با سازهای دیگه هم نواخته شده بارها و بارها و جزء قطعات پیچیده هستش که برای هر سازی پیچیدگی خاص خودشو داره، قابل اجراست و همینجور که گفتم جزء قطعاتی هستش که در نوازندگی بسیار پیچیده است. و خود حسین دهلوی بعد از گذشت سالها قطعه‌ای می‌سازه به نام شوشتری برای ویولون و ارکستر که بر اساس همین قطعه‌ای هستش که استاد سبا به نام بزندان ساخته بودن. اینم از توضیحات من در مورد قطعه بزندان استاد ابوالحسن سبا. امیدوارم الان که این قطعه رو میشنوین و با این اطلاعاتی که بهتون دادم در مورد تصور استاد ابوالحسن سبا و چیزی که الهام بخششون بوده بیشتر از شنیدن این قطعه لذت ببرین و واقعا به نابغه بودن استاد ابوالحسن سبا بیشتر پی ببرین که از زمزمه یک زندانی چه اثری خلق کرده. بریم با هم بشنویم و برگردیم.
Thank you.
خیلی خوش اومدین به بخش دوم آیتم قطعه برگزیده. توی این بخش قراره با هم یک قطعه از موسیقی کلاسیک غربی بشنویم. امروز رفتیم سراغ یک آهنگساز دیگه و یک سرنات میخواییم بشنویم از شوبرت. فرانس پیتر شوبرت زاده 31 ژانویه 1797 و در گذشته 19 نوامبر 1828 هستش. میتونیم بگیم شوبرت آخرین آهنگساز اتریشی برجسته دوره کلاسیک بود. شوبرت در عمر بسیار کوتاه خودش 9 سمفونی، 14 کوارتت زهی، 2 تریو پیانو و آثار بسیار زیاد زیبای دیگه ای رو پدید آورد. ولی بدون شک شهرت شوبرت به لیدها و ترانه هایی که نوشته و بسیار موندگار شده. 603 تا لید یا ترانه داشته که در 31 سال زندگی اون نشون میده که واقعاً هیچ وقت از آواز دور نبوده. و وقتی مثلا به آثار مجلسیش نگاه میکنیم، تریوهای پیانوی بسیار برجسته‌ای داره که بیشتر از هر فرمی به خط آواز نزدیکن. در برخی از آثارش هم ویولون یا ویولونسل خط آواز رو دنبال میکنن و پیانو نقش همراهی کننده رو داره. فرانس پیتر شوبرت 12th فرزند از 14 فرزند یک خانواده بوده. شوبرت اولین درس‌های پیانوشو از پدرش یاد گرفت، در حالی که از برادر بزرگش هم همزمان داشت نواختن ساز آلتو رو یاد می‌گرفت. از سال 1808 تا 1813 شوبرت خواننده گروه کر سلطنتی وین بود. در همین سالا بود که با وجود مخالفت شدید پدر شوبرت، اون شروع به آهنگسازی کرد. پدرش حتی اجازه نمیداد که شوبرت به خونه بره و مادر مریضش رو ببینه. ولی اون اول شروع به آهنگسازی برای پیانو کرد و طولی نکشید که آهنگسازی برای سازهای دیگر رو هم امتحان کرد و آغاز کرد. در سال 1813 و در زمانی که شوبرت بسیار تحت تأثیر آهنگسازانی مثل هایدن، موزارت و بتوون بود، در 16 سالگی اون اولین سمفونی خودش رو می نویسه و کمی بعد در سال 1817 اولین اپرای خودش رو، اولین مس خودش رو و اولین لید خودش رو که شاهکار هم هست خلق می کنه. در سال 1818 شوبرت به عنوان معلم سرخانه در مجارستان مشغول به کار میشه، ولی اون کلن بیشتر زندگیش رو توی وین میگذرونه و به خاطر فقری که داشته بیشتر زمانش رو خونه دوستاش سپری میکرده و خودش رو وقف آهنگسازی کرده و او در 31 سالگی به دلیل تب تیفوئید از دنیا رفت در 19 نوامبر سال 1828 و همونجور که وصیت کرده بود اونو در جوار آرامگاه بتوون به خاک سپردن. خب تا اینجا اطلاعاتی در مورد شوبرت بهتون دادم. همونجور که در ابتدای این بخش گفتم، ما قراره که یک سرناد در رمینور بشنویم از شوبرت که این چهارمین قطعه از مجموعه آواز قوی شوبرت هست و میشه گفتش که یکی از معروفترین و محبوبترین سرنادهای تاریخ موسیقی به حساب میاد. اصل این قطعه برای پیانو و آواز نوشته شده، ولی به خاطر محبوبیتش برای سازهای مختلف بارها و بارها تنظیم شده. برای مثال فرانس لیست برای پیانو این قطعه رو آوا نویسی کرده، یا یه وقتایی ویولون جای خواننده رو میگیره. این سرناد متنش به آلمانی اصلش و کلن سرناد برای تجلیل از چیزی یا کسی ساخته میشه و به این هم معروفه که قطعه‌ای که در شب در خانه محبوب اجرا میشه و در کل شوبرت هم بسیار عاشق پیشه بوده. به خاطر همین اون معروف به آهنگساز شاعر هم بوده. خب سعی کردم یه اطلاعات کلی در مورد این قطعه و خود شوبرت بهتون بدم. بریم با هم سرناد در رمینور، چهارمین قطعه از مجموعه آواز قوی شوبرت رو بشنویم و برگردیم. امیدوارم از شنیدنش بسیار زیاد لذت ببریم.
Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen einer Niederliegen komm zu mir. Flüster schlafen des Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, fürcht der Holde nicht, fürcht der Holde nicht. Thank you.
خوش اومدین به آیتم الفبای موسیقی امروز. توی این آیتم من مباحث تئوری موسیقی رو سعی میکنم با زبانی ساده به شما منتقل کنم. بهتون پیشنهاد میکنم اگر اپیزودهای قبلیمون رو نشنیدین حتما برین سراغش رو بشنوین، چون این مباحث خیلی به هم دیگه متصلن و شاید متوجه بعضی از گفته های من نشین. بس اگر علاقه من به این حوزه هستین حتما برین اپیزودهای قبلی ما رو بشنوین. و یادتون نره که من خیلی خوشحال میشم اگر به هم نظراتتون رو و پیشنهاداتون رو بدین. اگر راجع به مبحثی هست که دوست دارین ما بیشتر راجع بهش حرف بزنیم حتما به همون بگین، یا اگر نوع گفتنم تند یا کنده به هم بگین. خیلی خوشحال میشم که بتونم اطلاعات رو به بهترین نحو به شما منتقل کنم. بریم سراغ امروز. اپیزود گذشته ما در مورد میزانهای ترکیبی صحبت کردیم. یکم توی این اپیزود میخوام بیشتر براتون مثال بزنم و بعد بریم سراغ ادامه بحثمون. میزانهای ترکیبی همونجور که بهتون گفتم دو ضربی هن، سه ضربی هن یا چهار ضربی. میزان دو ضربی که براتون مثال زدم مثل 6-8 بود، سه ضربی مثل 9-8 و چهار ضربی مثل 12-8. میزان دو ضربیمون میتونه مثلا 6-4 باشه، 6-2 باشه یا 6-16 باشه. مثلا الان بخوام براتون 6-16 رو تعریف کنم، 6-16 میزانی ترکیبی به خاطر اینکه ما در صورت عدد 6 رو داریم و میزانی دو ضربی. اینو از کجا به دست آوردم؟ به خاطر اینکه ما میزانهای ترکیبی رو یاد گرفتیم که میتونیم تقسیمش کنیم به کسر 3 2 و یک میزان ساده از توش در بیاریم. الان ما میخوایم 6 16 رو تقسیم به 3 2 کنیم. چی در میاد؟ 2 8. درسته. وقتی 6 16 تقسیم به کسر 3 2 میشه، چیزی که در میاد، میزانی که در میاد، میزان ساده هستش. ما الان میزان 2-8 داریم. پس دو ضربی بودنشو من از صورت وقتی در آوردم که ساده میشه. ولی خب در کل ما میتونیم یاد بگیریم که وقتی 6 رو در صورت میبینیم متوجه میشیم که میزان ترکیبیه، بدونیم که ترکیبی دو ضربیه برای همیشه و این تغییری توش به وجود نمیاد. و اون 2-8 که ما در آوردیم که میزان ساده بود نشون دهنده اینه که ما در هر میزان دو چنگ نقطه دار داریم. پس میزان دو ضربیه و هر ضربش معادل یک چنگ نقطه داره. چنگم از اون 8 میزان ساده در آوردم، ولی اینو فهمیدیم که جلوی هر ضرب میزان ساده ما یک نقطه باید بذاریم که میزان ترکیبیمون ضربش در بیاد. اینم از توضیح 6-16. حالا بریم مثلا راجع به میزان 3 ضربی یک مثال دیگه براتون بزنم. میزان ترکیبی 9-8. اینو چجوری باید ما تعریف کنیم؟ میزان 9-8 هم تقسیم به کسر 3/2 میکنیم. وقتی 9-8 رو تقسیم بر 3/2 میکنیم، عددی که در میاد چیه؟ 3/4. درسته. پس میزان ترکیبی ما تبدیل شد به میزان ساده 3/4. حالا پس تعریف ما میشه 9-8 میزانی ترکیبی 3 ضربی که هر ضرب اون معادل با یک سیاه نقطه داره. ترکیبی بودنشو از دیدن عدد 9 توی صورت به دست آوردیم. 3 ضربی بودنشو از تقسیم 9 به 3 که شد 3 به دست آوردیم. و اینکه توی هر ضرب اون یک سیاه نقطه داره رو از تقسیم 8 به 2 که شد 4 و 4 عدد سیاه به دست آوردیم و یه نقطه جلوش گذاشتیم تا بشه میزان ترکیبی. یه مثالم برای 4 ضربی ها بزنیم و بریم سراغ ادامه بحثمون. برای 4 ضربی ها عدد 12 باید در صورت باشه و ما الان تصور میکنیم که عدد 32 در مخرجمونه. پس چی کار میکنیم؟ اول از همه 12/32 رو تقسیم به 3/2 میکنیم که میزان سادهش در بیاد. میزان سادهمون در میاد 4/16. 4 در صورت، 16 در مخرج. پس میزانمون میزانی ترکیبی 4 ضربی که هر ضرب اون برابر با 1 دلاچنگ نقطه دار. این که ترکیبیه رو از عدد 12 به دست آوردم، این که 4 ضربیه رو از تقسیم 12 به 3 به دست آوردم و این که هر ضربمون برابر با 1 دلاچنگ نقطه دار از تقسیم 32 به 2 به دست آوردم که عدد 16 در اومد، که عدد 16 واحد زمانی دلاچنگ رو به ما نشون میده و قرارمون اینه که 1 نقطه در سمت راست هر ضرب میزان ساده بذاریم که میزانمون به میزان ترکیبی تبدیل بشه. اینم یه سری مثال دیگه برای میزانهای ترکیبی. امیدوارم که براتون قابل درک بوده باشه. حالا بریم سراغ میزانهای مختلط یا لنگ. میزانهای مختلط یا لنگ میزانهایی هن که از اجتماع دو یا چند میزانی که از نظر ضرب با هم دیگه نامساویان تشکیل میشن. حالا این یعنی چی؟ برای مثال میزان 5/4 رو میتونیم مثال بزنیم. این میزان میتونه تشکیل شده باشه از 1 میزان 3/4 به علاوه 1 میزان 2/4. یعنی 1 میزانی که 3 ضرب داره و 1 میزانی که 2 ضرب داره. و این ترکیب میتونه برعکسش باشه. یعنی اول میزان 2/4 باشه بعد میزان 3/4. و اینو چجوری مشخص میکنن؟ یا اینکه ابتدای قطعه همینجور که من الان گفتم، به غیر از این که می نویسن 5/4 که ما بفهمیم یک میزان 5 ضربیه، جلوش می نویسن همین تقسیماتی که من گفتم، یا می نویسن 3/4 و 2/4 یا می نویسن 2/4 و 3/4. یعنی مشخص می کنن که اول میزان 2 ضربیه بعد 3 ضربی، یا اول میزان 3 ضربیه بعد 2 ضربی. یا این کار رو می کنن، یا اینکه توی هر میزان که توی قسمتی که در مورد میزان‌ها صحبت کردم گفتم، هر میزان با یک خط عمودی که از بالا به پایین میاد روی 5 خط حامل از میزان بعدیش جدا میشه. حالا میان چی کار میکنن؟ میان مثلا اگر 3 ضربی به اضافه 2 ضربی باشه، جایی که اون میزان 3 ضربی تموم میشه با یک خط نقطه چین از بالا به پایین نشون میدن که اول این میزان 3 ضربی است، بعد میزان 2 ضربی است. یعنی نه خطی که مثل خط میزان باشه که انگار میزان تموم شده. خط نقطه چین رو که میذارن، این بیانگره اینه که اول کدوم میزان هست، یعنی اول 3 ضربیه بعد 2 ضربی یا اول 2 ضربیه بعد 3 ضربی. حالا بخوایم میزان 5/4 رو تعریف کنیم، تعریفش میشه میزانیه لنگ یا مختلط 5 ضربی و توی هر میزان ما 1 میزان سه ضربی و یک میزان دو ضربی داریم که حالا بنابر خواسته آهنگساز و اون چی که میسازه این ترکیب میتونه مختلف باشه، یعنی میتونه دو ضربی و سه ضربی باشه یا سه ضربی و دو ضربی باشه. و میزان 5/4 که الان راجبش صحبت کردیم، هر ضربش هم برابر با یک سیاهه، چون عدد 4 رو در مخرج داریم و عدد 4 نشون دهنده واحد زمانی سیاهه. پس ما باید 5 تا سیاه در هر میزان داشته باشیم که این 5 تا سیاه میتونن به چنگ تقسیم بشن، به دولا چنگ تقسیم بشن، یا 2 تا سیاه میتونه جاش یه دونه سفید قرار بگیره و همه اون جایگزینی هایی که تا الان با هم دیگه صحبت کردیم که هر ضرب رو ما چجوری میتونیم تقسیم کنیم، یا به قسمت های بزرگتر از خودش یا به قسمت های کوچیکتر از خودش. یکی از میزانهای لنگ یا مختلط رو امروز براتون توضیح دادم و میزانهای لنگ یا مختلط دیگه ای هم داریم که میذارمش برای اپیزود بعدیمون که دیگه خیلی بحثمون طولانی و کسل کننده نشه. مرسی که من رو تحمل میکنید و میشنوید. امیدوارم آیتم به درد بخوری بوده باشه و از شنیدنش لذت برده باشید. هنوزم هیچ جا نرید، یه آیتم دیگه هم داریم. خوش اومدین به آیتم ارمغان هفته. توی این آیتم ما هر دفعه یک مهمان نوازنده یا خواننده داریم که یکی از قطعاتش رو به ضرب آهنگ تقدیم میکنه و ما اجازه میگیریم که بتونیم اون قطعه رو اینجا پخش کنیم و اطلاعاتی رو در مورد اون قطعه بهتون بدیم تا اینکه نوازنده ها و خواننده های نسل جدیدتر بیشتر شناخته بشن و آثار بیشتری شنیده بشه. واقعا ما تمام تلاشمونو میکنیم که موسیقی خوب به گوش شنونده های درجه یکمون برسه، حالا چه آثار قدیمی تر چه آثاری که متعلق به هنرمندهای بسیار جوان هستش، که امروز میریم سراغ یک نوازنده و آهنگساز دیگه که الان در موردش اطلاعاتی رو بهتون میدم. امروز مهمان ما آقای اشکان فخاری هستن. آقای اشکان فخاری نوازنده سازهای ویولون آلتو یا همون ویولا، کمانچه آلتو، ویولون و کمانچه سوپرانو هستن. البته که به نوازندگی ویولونسل، گیتار و پیانو هم مسلطن. آقای فخاری هم از آهنگسازان و نوازندگان بسیار جوانی هستن که البته خیلی موفقیت تا الان به دست آوردن و در حوزه موسیقی فیلم بسیار فعالیت‌های زیادی کردن. در فیلم‌ها و سریال‌های بسیار زیادی به عنوان آهنگساز، نوازنده یا دستیار آهنگساز حضور داشتن و با ارکسترهای بسیار زیادی تا الان همکاری کردن که یک گروهی هم دارن به نام توالتوز که اگر که حالا در سایتشون برین یا در اینستاگرام خود آقای فخاری برین بیشتر از فعالیتاشون با خبر میشین. امروز قطعه‌ای که به ما دادن تا توی برنامه‌مون پخش کنیم یکی از قطعاتی هستش که برای سریال میخواهم زنده بمانم ساخته بودن که بخش‌هایش هم در سریال استفاده شده و پخش شده. تمام سازهای این کار رو خودشون زدن به جز نوازنده گیتار سولو که آقای احسان یزدانی هستن. سازهایی که خود آقای فخاری توی این ترک زدن ویولا سولو، ویولون ارکسترال، ویولونسل، پیانو، بیس و گیتار نایلون سولو. اسم این قطعه هم که امروز قراره پخش کنیم مرداب هستش. بریم با هم قطعه مرداب اثر آقای اشکان فخاری رو بشنویم و لذت ببریم. شنونده های خوب و درجه یک، مرسی که تا آخر این اپیزود کنار ما بودید. به پایان یه ضرباهنگ دیگه رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این اپیزودم لذت برده باشین. ما تمام تلاشمونو میکنیم که لحظات موسیقایی درجه یکی رو براتون بسازیم. امیدوارم از شنیدن قطعاتی که امروز براتون پخش کردیم و توضیحات من لذت برده باشین و براتون جذاب بوده باشه. از طرف خودم و همه همکارام توی سوینا، از تک تک شمایی که ما رو برای شنیدن انتخاب میکنید تشکر میکنم و امیدوارم که ما هم بتونیم لحظات خوبی رو براتون بسازیم. و تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی عزیز برای ادیت و تدوین ضرباهنگ. توی این اپیزود ما قطعه ایرانی رو رفتیم سراغ استاد ابوالحسن صبا و قطعه بزندان رو شنیدیم و از اون ور سرنات در رمینور از مجموعه آواز قو رو شنیدیم به آهنگسازی شوبرت و من یه بخشی از تئوری موسیقی رو بهتون گفتم و مهمان نوازندمون هم آقای اشکان فخاری نازنین بودن که یکی از قطعاتشون رو با هم شنیدیم. امیدوارم که دوست داشته باشین این اپیزودو و باز هم ممنون که کنار ما هستین. یادتون نره که ما منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما هستیم و ما رو به دوستداران موسیقی و اهالی این هنر معرفی کنین تا خانواده ضرباهنگ بزرگ و بزرگتر شه. تا یک اپیزود دیگه، شب و روزتون نغمه باران. خدا نگهدار.